بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث قیاده گفتیم که از جهاتی بحث میشه. اول راجع به معنای قیاده بود لغتاً و اصطلاحاً که دیروز بحث شد. جهت دوم بحث در حرمت قیاده است که دلیل حرمت چیست. مرحوم صاحب جواهر فرمود و علی کل حال فلا خلاف فی حرمتها. ادعای لا خلاف میکنه که تقریبا تشبیه میشه یا نظیر ادعای اجماع هست. عرض کنم که بلا خلاف یا فلا خلاف فی حرمتها بل لعله من الضروریات. حرمت قیاده لعله من الضروریات. پس تقریبا اتفاق هست بین علما در حرمت، بلکه ضروری هست در دین اسلام. علاوه بر حالا ادعای اجماع، ادعای لا خلاف و ادعای ضرورت، علاوه بر این چند تا روایت هم داریم که دلالت بر حرمت داره. از جمله روایتی است مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در عقاب الاعمال نقل میکنه، عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و من قاد بین رجل و امرأت حرامن. کسی که قیاده بکند، جمع بکنه بین یک مردی و زنی از راه حرام که اینا زنا بکنند. من قاد بین رجل و امرأت حرامن حرم الله علیه الجنه. خداوند بهش رو براش حرام میکنه و مأواه و جهنم و ساعت مسیرا. جای او، جایگاه او جهنم است و بد مسیری است، بد جایگاهی است. خب این دلالت بر حرمتش میکنه. حرم الله علیه الجنه، مأواه و جهنم. خب این حرام است که داخل بهش نمیشه، حرام میشه براش بهش. فعل حرامی است که مأواه و جهنم. این یک دلیل. روایت هم روایت دو از باب 27 از ابواب نکاح محرم، از کتاب و نکاح وسائل. در کتاب وسائل، کتاب و نکاح، ابوابی داره، ابواب نکاح محرم، وقت باب 27 روایت دو. این یک روایت. روایت دیگر خبر ابراهیم ابن زیاد الکرخی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الواصله والمستوصله. فرمودن که پیغمبر دو دسته رو لعن کرده، یکی الواصله و یکی هم المستوصله. تو خود روایت معنا میکنه یعنی الزانیه والقواد. واصله اونی که وصول میکنه به حرام میرسه، زانیست، اینو میگیم واصله. مستوصله اونی که درخواست وصول داره. عرض کنم که میخواد اینها رو به هم برسانه، دعوتشون میکند به حرام، طلب وصول میکنه، لذا مستوصله بهش میگیم. پس الواصله یعنی زانیه، مستوصله یعنی القواد. پس لعن رسول الله قواد را، مستوصله را. خب کسی که فعلی که موجب لعن میشه قطعا این فعل حرام است. این روایت هم روایت اول از همون باب دو، از باب 27، یعنی روایت دوم از همون باب 27. اون روایت خوندیم، روایت دوم بود، این روایت اول اون بابه. این دو روایت و یکی هم حالا بعد میخونیم، روایاتی که دلالت بر حد داره، میگه کسی که قیاده بکنه حدش چقدره، میزان حد رو معین میکنه. خب پس معلوم میشه حرام است که حد داره، اونجا نمیگه حرامه، حدش رو بیان میکنه و حد مال فعل کبیره محرم است، از گناهان کبیره است، حد براش معین میشه. این سه دلیل. پس هم ادعای اجماع شده بر حرمت لا خلاف، هم ادعای این که ضروری است حرمتش، این دو، و هم این سه روایت که حالا روایت سوم رو بعد میخونیم. این امر دوم که دلالت بر یا دلیل بر حرمت قیادن. امر سوم که بحث میشه راجع به طریق ثبوت قیاده، به چه طریق قیاده در محکمه ثابت میشد. خب به دو طریق، به دو طریقی که معروف است، یکی اقرار و یکی شهادت عدلین. اقرار مرتین، با دو دفعه اقرار ثابت میشه. تعبیر امام در این مسئله 14 اینه که تثبت القیاده بل اقرار مرتین، یه دفعه کافی نیست، دو مرتبه اقرار لازمه. مرحوم محقق در شرایع ایشون هم تعبیرشون اینه، و تثبت بل اقرار مرتین، مشهور اینجور قائلن که با دو اقرار ثابت میشد. دنبال همین عبارت مرحوم محقق، مرحوم صاحب جواهر فرماد بلا خلاف اجده فی، مخالفی نیافتم. یعنی تقریبا باز اینم بالاتفاق علما قائل هستن به اینکه با دو مرتبه اقرار ثابت میشه. بلا خلاف اجده فی، در ریاض هم همین تعبیر را داره، اونجا هم فرماد من مخالفی نیافتم. خب ادعای اجماع یا لا خلاف هست. مرحوم صاحب جواهر به چند امر تمسک میکنه برای دو مرتبه اقرار. یکی میفرماد به فهوا اعتبار الاربع فی ما تثبته شهادت الاربع. فرمود ما بعض جا هست که بعض گناهان است، اونجا با چهار مرتبه شهادت ثابت میشه، چهار تا شاهد میخواد، مثل زنا گفتیم، مثل لواط گفتیم. خب در همون جاهایی که چهار مرتبه شهادت لازمه، همون جاها اقرار را هم چهار مرتبه معتبر دانستن. پس معتبر دانستهن چهار مرتبه اقرار، هر جا چهار تا شاهد خواستیم. خب اون ادله دلالت میکند که پس اگر یه جا دو تا شاهد خواستیم، دو مرتبه اقرار هم کافی است. پس هر جا چهار تا شاهد لازم است، چهار مرتبه اقرار هم لازم شده، اعتبار شده. پس اگر یه جایی دلیل داریم که دو تا شاهد کافی است، میگیم پس اینا به طریق اولا باید دو مرتبه اقرار هم کافی باشه. حالا ایشون اسمشو فهوا میگذاره که به طریق اولا اگر جایی گفتن دو تا شاهد، پس دو بار اقرار هم معتبره، ولی اولویت معلوم نیست. بعضی از آقایون هم اسم رو آقای خویی جواب میدن که این قیاسه، نه اولویت. شما دارید قیاس میکنید. جاهایی که چهار مرتبه شاهد لازمه گفتن چهار مرتبه اقرار، خب در اینجام دو مرتبش دو تا شاهد لازمه، میگیم پس دو تا اقرار لازمه. خب قیاسه، نه اینکه به اولویت. مرحوم صاحب جواهر تعبیر میکند به فهوا، یعنی از اون دلیلی که میگه چهار تا شاهد کافیست یا یعتبر و چهار شاهد، پس چهار مرتبه اقرار دلالت میکند به فهوا، یعنی به اولویت، که اگر جایی دو تا شاهد خواستیم دو تا اقرار هم کافی باشه. بله بله، حالا این اولویتی که مرحوم صاحب جواهر اینجا تمسک میکنه، این اولویت نیست. ظاهرا نمیشه تعبیر کرد که این اولای از اونه، به اولویت میفهمی. به تعبیر مرحوم آقای خویی فرمود این قیاسه. قیاده رو نگو، نه قیاده رو نگفتیم، در حکم اونه. مساحقه بود گفتیم در حکم اونجاست. قیاده جمع کردن بین دو نفر، یا دو تا زن و مرد، یا دو تا مرد، نگفتیم مثل لبود. عرض کنم که خب این یه دلیل، ولی کافی نیست این دلیل فهوا. دلیل دومی که مرحوم صاحب جواهر میارد این است که فرماد تعبیر شده در خیلی از روایات از اقرار به شهادت، که به جای این که بگن اقرار کرده میگن شهادت داده. وجهش هم این است که اقرار شهادت علی نفس است. در شهادت شهادت بر غیر میده، میاد میگه فلانی این عمل رو انجام داده است، شهادت میداد به فعل غیر. اما در اقرار شهادت بر نفسه، میگه من بدهکارم، شهادت میداد به بدهکاری خودش. پس این که تعبیر میشه از اقرار به شهادت به این لحاظه، اقرار علی نفسه. خب در روایت قبلا خوندیم که اون زن اومد حضور امیرالمومنین علیه السلام اقرار به زنا کرد، وقتی رفت حضرت فرمود اللهم هذه شهادتون. دفعه دوم که آمد اقرار کرد، باز حضرت او رو فرمود تا رو برو تا بچه به دنیا بیاد، وقتی رفت حضرت فرمود اللهم هاتانه یا هاتینه شهادتان. از هر اقراری به یک شهادت تعبیر کردن. در بحث قیاده حالا بعد میخونیم که یعتبر و دو تا شاهد، شهادت عدلین معتبره. خب اگر دو شاهد معتبره، پس اقرار هم باید دو تا باشد، چون هر اقراری یک شهادت است. دو شهادت معتبره، پس باید دو تا اقرار معتبر باشد، چون هر شهادتی به من هر اقراری به منزله یک شهادت. و چون با دلیل حالا بعد میگیم معتبر است دو شاهد، پس معتبر است دو تا چیزی که به منظری دو شاهد است که اقرار باشن. اینم یک دلیلشون برای اینکه اعتبار دو تا اقرار هست. علاوه بر اینها مرحوم صاحب جواد تمسک میکنه به عرض کنم که بناء الحدود علی تخفیف، امر دائره بین این است که با یه دفعه اقرار قبول کنیم و حدش بزنیم، یا دو بار که اقرار کرد حد بزنیم. خب وقتی بناء حدود بر تخفیفه باید بگیم با دو مرتبه نه با یه مرتبه، چون بناء الحدود مذاق شرع رو به دست آوردیم که بناش بر تخفیف است در حدود، پس اگر بگیم با یه مرتبه اقرار باید فوری حدش بزنیم. اگر یه بار اقرار کرد بگیم با یه مرتبه کافی نیست، دو مرتبه اقرار میخواد، چون بناء الحدود علی تخفیف است. تدرع الحدود به شبهات، باز اونم بعضی بهش تمسک کردن که اینجا شبهه است بالاخره، که آیا یه مرتبه اقرار کافی است یا با دو مرتبه باید معتبر است دو مرتبه. اگر ما با یه مرتبه اقرار بخوایم حد قیاده را جاری بکنیم مورد شبهه است، من المحتمل دوبار اقرار لازم باشد. پس تدرع الحدود به شبهات هم میگه باید دو مرتبه اقرار باشد. اینم یکی هم اصل دیگه. اگر همه این امور دستمون ازش کوتاه شد، این دلیل ها و مورد شک شد، اصله یه مرتبه اقرار کرده، نمیدونیم آیا واجب است حد یا نه، از عدم وجوب حد است با اقرار مرتن واحدن، از عدم وجوب حد تا وقتی دو مرتبه بشه. این اموری که بهش تمسک شده برای اینکه اقرار دو مرتبه. عمده اینها همون عدم الخلافه، اتفاق علما که بلا خلاف میگن دو مرتبه لازم. در مقابل این قول قیل که نه، یه مرتبه کافیست، از جمله مرحومای خویی در مبانی تکمله ایشون فرمود مشهور قائل شدن که دو مرتبه اقرار لازمه، ولی لا یبعد که بگیم نه یک مرتبه هم کافی است. عرض کنم که دلیلی که آوردن برای این قول اون ادله است که در باب اقرار دلالت بر حجیت اقرار و نفوذ اقرار دارد. از جمله قال النبی، نقل میشه اینجور که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اقرار العقلاء علی انفسهم جایز. خب این که میفرماد اقرار العقلاء علی انفسهم جایز یعنی نافذ، این عموم داره یا اطلاق دارد که اقرار نافذ است، یعنی مجرد اقرار نافذه. خب این یه دفعه اگر اقرار کرد اقرار محقق شده. میگه مجرد اقرار، نمیگه چند تا. اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، اگر کسی علیه خودش بر علیه خودش اقرار کرد نافذ است. خب این یستق با یک مرتبه اقرار. پس اگر بگیم عموم داره، عمومش یک مرتبه رو میگیره. بگیم مطلق اقرار العقلاء، نفس اقرار مطلقا، اقراری که عقلا میکنن علیه خودشون مطلق، شامل یک مرتبه میشه. پس به این دلیل که میگه اقرار نافذ است علی نفس، یتحقق با یه مرتبه اقرار، پس اقرارش نافذ، پس تعدد لازم نیست. این دلیل اون کسانی که میگن یه مرتبه اقرار کافی است، از جمله مرحومای خویی. جوابی که دادن بر اینجا این است که ادله‌ای که دلالت دارد بر نفوذ اقرار، یه دستش اون ادله‌ای است که در مقام بیان حکم آخر است، اگر کسی اقرار به دینی کرد نافذ است. خب اونجا در مقام اقرار به دین است، مطلق الاقرار نافذ است، اونو بیان نمیکنه. اون مطلق نیست که بگیم گفته اقرار نافذه پس یه دفعه هم کافی است. اونا در مقام بیان حکم آخر است، اطلاق نداره تا بهش تمسک کنی. میموند این عبارت اقرار العقلا، این مطلق، یا بگید عموم دارد، اقرار عطف شده یا اضافه شده است به عقلا که جمع محلا به الف لام یفید العموم مثلا، یا بگی مطلق. این درست دلالت بر اطلاق دارد که میرسونه مطلقا اقرار نافذ است ولو یه دفعه. اما انما الکلام در این که این روایت است یا نه، لم تثبت روایت بودن این عبارت، که بگیم این عبارت به این الفاظ از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل شده باشه، این ثابت نیست. بعضی ادعا کردن که همچه روایتی ما نداریم، بلکه این یه قاعده ایست که علما استیاد کردند از روایات و از فتاوا، چون در موارد متعدد روایاتی وارد شده است که در اون مورد اقرار نافذ است. فتاوای علما در موارد متعدد فتوا دادن به این که اقرار فلانی بر علیه خودش نافذه، از مجموع این روایات و فتاوا یه قاعده علما استیاد کردن و اون است که میگن اقرار العقلا علی انفسهم نافذ. پس این یه قاعده است که استیاد شده، سید شده، درآورده شده این قاعده از مجموع روایات و فتاوا. پس چون اینجوره ما نمیتونیم به اطلاق این تمسک کنیم، حجت نیست برای ما، یه کلام امام نیست، روایت نیست که بگیم این مطلقه و حتی یک اقرار رو هم میگه نافذ است. پس ادله دیگر، روایات متعددی درباره حجیت اقرار داریم، ولی اونا در مقام بیان حکم آخر است، نه نفوذ الاقرار که بگیم مطلقه. تنها میموند این عبارت، اینم ثابت نیست که روایت باشه، لذا نمیتونیم به این تمسک کنیم. پس دلیلی بر اینکه یک مرتبه اقرار کافی باشه در باب قیاده ما دلیل نداریم. اون ادله میموند که مرحوم صاحب جواهر بهش تمسک کرده، اگر اونها را هم جواب بدیم قبول نکنیم، اصل هست مضافاً بر عدم الخلاف و ادعای اجماع و امثال اینها. این میشه دلیل بر این که دو مرتبه اقرار لازم است. خب اونجا دلیل داری، اونجایی که میگه چهار تا یا میگه دو تا دلیل خاص هست، اما این عبارت میگه اقرار شخص علی نفسه نافذ است، این با یه مرتبه اقرارم میسازه، یعنی مجرد اقرار نافذ ولو یه دفعه. اگر دلیل داشته باشیم یه جایی میگیم دو بار، یه جا دلیل داشته باشیم میگیم چهار بار. اونا استثناء میزند این مطلب، توجه فرمودیم. اگر ما باشیم، اگر این عبارت روایت بود و میتونستیم بهش تمسک کنیم، درست بود، این اطلاق دارد، میگیرد یک مرتبه اقرار رو هم میگه نافذ. عرض کنم که خب بعضی هم مثل مرحوم آقای گلپایگان اینا این ادله رو جواب میدن، همین ادلهی که مرحوم صاحب جواهر تمسک کرده، میگن دلیلی بر دو مرتبه بودن نداریم، این ادله رو رد میکند. میموند فقط اجماع. اجماع رو هم اگر بگیم ثابت نیست، بعضی باز خدشه در اجماع هم میکنن. اگر اجماع رو هم درش خدشه بکنیم، وقت ما هستیم و عرض کنم که این که میگیم یه مرتبه اگر اقرار کرد بگیم کافی باشه، چون دلیل بر تعدد نداریم. اینم بعضی گفتن که ادله‌ای که دلالت دارد بر تعدد اعتبار نداره این ادله، عمومم که دلالت بکند بر یه دفعه اقرار کافی باشد اونم عموم معتبری نیست. ما هستیم و عرض کنم که اقرار بگیم اگر اقرار یه نفر اقرار کرد کافی باشه، دلیلی باز برای محکم برای اینم نیست، ولی بعضی اجماع رو که خدشه بکنن میگن با یه دفعه کافی باشه. علی حال قدر متیقن دو مرتبه است، لذا امام هم فرمود تثبت و بل اقرار مرتین، و مرحوم صاحب شرایع هم همینجور. آی خویی هم ادعا میکند که مشهور، حالا اجماع نمیگه ولی میگه مشهور قائلا که دو مرتبه اقرار لازمه. پس میگیم قدر متیقن این است که دو مرتبه اقرار بشه. اینم امر سوم که طریق ثبوت یکی عرض کنم که اقرار است و یکی هم بله شهادت. حالا در خود اقرار اموری هم شرط میکنند، اینا گذشته قبلا بحث شده در موارد متعدد که شرایط مقر باید بالغ باشد، صبی اعتبار ندارد اقرارش، عاقل باشد، مجنون اقرار بکند اعتبار نداره، مختار باشد، اگر کسی مکره اعتبار ندارد اقرار او، باید قصد داشته باشد، ان قصدن اگر حاضر باشه، دیوانه باشه مثلا، یعنی بدون قصد مطلبی رو بگه، از روی شوخی، از روی هزل، امثال اینها، خب اعتبار ند، باید قصد داشته باشد. اینا دیگه گذشته است، ازش رد میشه. امر دوم، طریق دوم شهادت هست. اگر کسی عرض کنم که شهادت بده به در محکمه به ثبوت قیادت، این پذیرفته است. پس راه دوم برای ثبوت در محکمه شهادت است. اونجا میگن شهادت عدلین. امام فرمود و تثبت و ایزن به شهادت شاهدین عدلین. دو تا شاهد اگر شهادت دادن کافی است. خب دلیل مسئله اون ادله‌ای که دلالت بر حجیت بیینه داره. روایات متعدد عرض کنم که از قرآن دلیل داریم، روایات هم داریم. فستشهدو شهیدین من رجالکم، هم آیات قرآن هم روایات که دلیل بر حجیت بیینه است، اطلاقش باب حدودم میکنه. میگه دو نفر شاهد اگر شهادت دادن مطلب ثابت میشه، هم باب حدود رو میگیره هم غیر حدود رو میگیره. منتها در باب حدود بعضی جاها دلیل داریم که چهار تا شاهد لازم، مثل باب زنا، ما باب عرض کنم که لواط، اون جایی که دلیل خاص داریم اون مخصصه، الا در باب زنا که چهار تا شاهد میخواد، الا در باب لواط چهار تا شاهد با دلیل. اما در غیر اون جاهایی که دلیل بر تعدد بیش از دو تا داشته باشیم و اعتبار بیش از دو، همون بیینه، ادله حجیت بیینه که شهادت عدلین هست، این اطلاقش باب حدود رو هم میگیره. پس در بحث قیاده اگر دو شاهد شهادت دادن، شهادتشون پذیرفته میشه به اعتبار همون ادله‌ای که دلالت دارد بر حجیت بینه و شهادت عدلین. دلیل خاصی هم که بیاد بگه بیش از دوتا لازمه ما نداریم، بنابراین پس میگیم یکفی همون تعدد از کنم که شاهد، یعنی دو نفر. یه بحث در این میشه که آیا شهادت نساء در باب قیاده پذیرفته است یا نه؟ شهادت نساء منفردات، مثلا دو تا شاهد مرد میخوان به جای این چهار تا زن بیان شهادت بده، آیا پذیرفته است؟ زنها منفردات، یا بگیم نه منظمات، یه مرد و دو زن، آیا شهادتشون پذیرفته است یا پذیرفته نیست؟ اینم باز در کتاب و شهادت در کجاها شهادت نساء پذیرفته است اونجا گفتیم. یه دست روایاتی داریم دلالت دارد که شهادت نساء پذیرفته نیست در باب حدود. خب یه دست اینجوره، یه دست روایات میگه اگر منظم با مرد باشه، دو تا مرد مثلا و چهار تا زن، اونجا که چهار تا شاهد لازم، میگن کافیست. منظمات، دو مرد و چهار زن. خب این دو دست روایت، یه دست میگه شهادت نساء در حدود پذیرفته نیست، یه دست میگه منظم با رجل پذیرفته است، دو نفر مرد چهار تا زن. اگر اینا رو بخوام کنار هم بگذاریم، جمع کنیم بین این دو دست روایات، اینا رو اونجا خوندیم در کتاب و شهاد، جمعش این میشد که اونی که میگه پذیرفته نیست میخواد بگه منفردات پذیرفته نیست، به قرینه اون روایت که میگه اگر منظم به رجل شد پذیرفته است. پس اون دلیل که میگه منظمات با رجل پذیرفته است، قید میزند اون مطلقی را که میگه شهادت نساء پذیرفته نیست. مطلقا میگیم پس شهادت نساء پذیرفته نیست، منظم منفردات اگر منظم شد کافی است. اگر اینجور استظهار بکنیم میگیم پس اگر یک مرد و دو زن آمدن شهادت دادن، شهادتشون پذیرفته است. اینم جمعی از بزرگان گفتن. عرض کنم که امام متعرض نشدن این جهت که آیا شهادت نساء پذیرفته هست یا نه، احاله کردن به همون کتاب و شهاد، کتاب و شهادات. اونجا هم این بحث بود خلاصه که اگر چنانچه منظم باشه پذیرفته میشه. اون وقت منظم در باب زنا انزمامش به این است که دو مرد و چهار زن، اینجا یک مرد و دو زن اگر شهادت دادن میگیم پذیرفته است. ولی بعضی هم قبول ندارن، میگن که این اختصاص به هر مورد خودش داره، در باب زناست، در اینجا دیگه دلیل خاصی ما نداریم. اما مطلقاتی که میگه شهادت نساء پذیرفته نیست در باب حدود، به اونا تمسک میکنن، میگن پذیرفته نیست. عرض کنم که این بحثم تمام. عرض کنم که مسئله 15 راجع به حد قواد است، که حدش چیست. امام فرمود یحد القواد 75 جلدا 3/4 حد زانی، 3/4 حد زانی. حد زانی 100 ضرب شلاقه، 3/4 میشه 75. این در روایت هم به همین تعبیر آمده است. عرض کنم که روایت عبدالله ابن سنان قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام اخبرنی عن القواد ما حده، میگه از امام صادق سوال کردم که حد قواد چیست؟ اخبرنی عن القواد ما حدو. امام اول متوجه نشدن که سوالش راجع به چیه، قواد رو هم کردن به معنای لغویش که دیروز گفتیم قادت دابه، دابه رو میکشه، افسارش میگیره جلو، خودش میره، حیوانم دنبالش میکشه، اینا میگن قیادت و دابه. قواد رو امام به این تعبیر فکر کردن. قال امام فرمود لا حد علی القواد، اونی که افسار حیوان رو میگیره میکشه این حدی نداره. لا حد علی القواد الیس انما یعتل اجر علی ان یقود، مگر نمیبینی مزد میدن نه که حد بزنن بهش، مزد میدن به یک کسی که بیا این افسار حیوان رو بگیر کجا برو، یا خود شخص سوار میشه یک کسی جلو دهنه اسبشو میگیره میکشد جلو میبره، پس مزدش میدن قواد را که حیوان رو مثلا سیر بده. الیس انما یعتل اجر، مزد داده میشد علا ان یقود، بر این که قیادت بکند اون حیوان را. میگه قلتو جلتو فداک انما یجمع بین الذکر والانسا حرامن، مرادم از قواد اینه، کسی که جمع میکند بین یک مرد و زن از راه حرام برای زنا، این قواد رو من مرادمه. قال امام فرمود زاکل مؤلف بین الذکر والانسا حرامن، او رو میگی که جمع میکنه تألیف میکنه بین یه مرد و زن از راه حرام، سؤالت راجع به اونه. فقلتو هوزاک، بله مرادم اینه. قال امام فرمودن یضربو ثلاثتو ارباع حد زانی، سه چهارم حد زانی به شلاق میزنن، خمسه و سبعین صوتا، 75 ضرب شلاق. در ذیلش امام فرمود و ینفا من المصر الذی هو فیه، حد بهش جاری میکنند و بعدم نفی بلدش میکنن، تبعیدش میکنن، بیرونش میکنن از اون شهری که زندگی میکنه. ینفا من المصر الذی هو فی. پس این روایت دلالت بر حد داره، اون روایتی که قبلا گفتیم بعد میخونیم که دلالت بر حرمت داره همینه، نمیگه حرامه ولی حد براش معین میکنه، از همین که حد معین میکنه معلوم شد گناه کبیر است. علاوه بر این اینجا حدم مشخص میکنه که ربع حد زانی 75 ضرب شلاق. این مسئله مسئله مورد اختلاف نیست، انما الکلام در این که آیا علاوه بر 75 ضرب شلاق چیز دیگه هم هست یا نیست، آیا این روایت فرمود نفی بلد، یکی هم فرمود عرض کنم که سرشو بتراشن تشهیرش بکنن بگردونندش بین تو جمعیت بین مردم اعلام کنن که این قوادی کرده، آیا اونا معتبره یا نه، و اگر معتبره دلیلش چیست؟ این بحث فردا انشاءالله. بله روایت در باب 5 از ابواب حد قیاده، روایت اول، یک باب 5. صلی الله علی سیدنا محمد.